هر صبحانه با خبر امروز. خشم معترضان عراقی به قتل فعال مدنی مخالف جمهوری اسلامی. آمریکا میگوید خاموش کردن صداهای مستقل از طریق خشونت غیر قابل قبول است. مخالفت دولت با اجرای مصوبه جدید انتخاباتی شورای نگهبان. حسن روحانی خواستار ثبت نام از داوطلبان بر اساس قوانین موجود شد. کارزار توییتری در اعتراض به وضعیت برادران افکاری در زندان. کاربران خواستار پاسخگویی قوه قضاییه درباره شکنجه این دو نفر شدند. و پس از سالها محرومیت از نوازندگی و آوازخوانی، عبدالوهاب شهیدی نوازنده و خواننده سرشناس ایرانی در سکوت درگذشت. سلام و صبح بخیر به صبحانه با خبر. امروز سه‌شنبه 21 اردیبهشت 1400 خوش آمدید. من مهدی طاهباز از استدیوی رادیو فردا در فراگ همراه شما هستم در یک ساعت پیش رو. به دنبال ترور یک فعال مدنی عراقی در شهر کربلا، معترضان خشمگین یک شنبه شب در مقابل کنسولگری جمهوری اسلامی ایران در این شهر تجمع کردند و دیوار آن را به آتش کشیدند. ایهاب جواد الوزنی از فعالان مدنی منتقد سیاست‌های حکومت ایران در عراق روز یک شنبه در شهر کربلا به ضرب گلوله کشته شد. به گفته مقام‌های امنیتی چندین موتور سوار آقای الوزنی را هدف گلوله قرار دادند. سفارت آمریکا در بغداد ترور این فعال مدنی را محکوم کرده و گفته در کنار کسانی که به دنبال صلح و رفاه برای عراق هستند می‌ایستد. ایلیا جزایری گزارش می‌دهد.
حمله معترضان عراقی به کنسولگری جمهوری اسلامی ایران در کربلا و آتش زدن دیوارهای کنسولگری، درگیری نیروهای امنیتی با معترضان در شب ناآرام کربلا و اعتراض وزارت خارجه ایران به این رویدادها.
جمهوری اسلامی ایران شدیداً محکوم میکنه تعرض به اماکن دیپلماتیک خودش در عراق رو و در چارچوب کنوانسیون 1961 امیدواره که دولت عراق به تعهدات خودش در حفاظت و صیانت از اماکن دیپلماتیک جمهوری اسلامی ایران کمال دقت عمل بکنه.
ایران برو بیرون، شعار علیه حضور ایران در عراق از سوی معترضان. در مراسم تشییع پیکر ایهاب الوزنی، فعال مدنی منتقد سیاست‌های جمهوری اسلامی که توسط افراد مسلح در شهر کربلا ترور شد، تشییعی که به تظاهراتی گسترده با شعارهای سیاسی تبدیل شد.
والذي هو يعد عمود من اعمده التشريع.
ایهاب الوزنی از ستون‌های اعتراضات اکتبر نوامبر بود. او قهرمانانه در کارهای تشکیلاتی از جمله سازماندهی تظاهرات فعالیت می‌کرد. او یکی از رهبران اصلی تظاهرات بود.
این فعال مدنی ایهاب الوزنی، چهره آشنا در محافل سیاسی و مدنی عراق، او از مهمترین سازماندهان اعتراض‌های سال‌های اخیر در این کشور به شمار می‌رفت. اعتراض‌های علیه وضعیت بد معیشتی و اقتصادی که در آن معترضان دولت مردان عراقی را به فساد متهم می‌کنند، دولت مردانی که بسیاری از آنها وابسته به احزاب تحت حمایت جمهوری اسلامی ایران هستند. و این اولین بار نیست که نمایندگی‌های دیپلماتیک ایران در عراق هدف حمله معترضان قرار می‌گیرد.
ایدل على عدم وجود الامن.
کشته شدن ایهاب نشون دهنده نبود امنیت در استان کربلا است، چون در منطقه ای کشته شده که نیروهای امنیتی حضور دارند و مجهز به دوربین ها هم هستند و این نشون دهنده ناامن بودن کربلا برای زندگی
کربلا غیر امنه للعيش.
و اکنون اعتراض به ناامنی ها هم اضافه شده. نبود امنیت برای فعالان معترضان. ایهاب الوزنی یکی از ده ها فعالی است که طی دو سال اخیر به ضرب گلوله ترور شد، ترورهایی که با وجود وعده و وعیدهای مسئولان همچنان ادامه دارد.
عملیات اختیار میکنه.
ترور ممکنه هر فعال مدنی رو هدف قرار بده. شاید هر لحظه کشته شدن یک همکار، معترض یا فعال مدنی رو ببینم در حالی که دولت دست بسته نشسته. چرا قاتلان رو معرفی نمی‌کنید؟
هشداری که حدود یک روز پس از ترور الوزنی عملی شد. تلاش برای ترور احمد الحسن، خبرنگار عراقی در شهر دیوانیه با شلیک گلوله به سرش. او در بیمارستان بستری شد و مقامات بهداشتی از وضعیت وخیمش سخن میگویند، روندی که سفارت آمریکا در عراق آن را محکوم کرد.
ایالات متحده با شدیدترین عبارتها کشته شدن ایهاب الوزنی را محکوم میکند. خاموش کردن صداهای مستقل از راه خشونت غیر قابل قبول است.
عراق که تلاش میکند جایگاه خود را در منطقه باز بیابد، همچنان از کمبودهای بسیار در خدمات، اقتصاد و معیشت و همچنین امنیت رنج میبرد. وضعیتی که به گفته معترضان ناشی از دخالت‌های خارجی، وابستگی‌ها و فساد دولت مردان است. ایلیا جزایری، رادیو فردا.
تحولات عراق. برای گفتگو همراه هستیم با جلیل روشندل، استاد دانشگاه و تحلیلگر روابط بین‌الملل از سیاتل. آقای روشندل، به دنبال ترور یک فعال مدنی عراقی در شهر کربلا، معترضان دیوار کنسولگری ایران رو به آتش کشیدند. اعتراضات نسبت به فعالیت‌های جمهوری اسلامی در عراق در ماه‌های اخیر شدت گرفته. از چه موقعیتی برخوردار هست ایران در شرایط فعلی در این کشور؟
با سلام، در آغاز اجازه بدید من توضیح کوتاه بگم که اعتراضات در داخل عراق بیشتر نوعی فعالیت مدنی بوده نسبت به وضعیت زندگی، مسائل اقتصادی و غیره. اما این مورد به خصوص با کشته شدن ایهاب الوزنی توسط شبه نظامیانی که گفته میشه طرفدار ایران هستن یا از طرف ایران حمایت میشن، صحنه رو عوض کرده و بار دیگه مسئله ایران رو به عنوان کشوری که نفوذ داره در داخل عراق و تأثیر منفی میگذاره در بسیاری از مسائل داخل ایران، داخلی عراق مطرح کرده. به این دلیل استش که به اصطلاح این اعتراضات جهتش عوض شده، کنسولگری ایران آتش زده شده و علاوه بر اون اعتراضات به بسیاری از شهرها نفوذ کرده و خب طبیعتاً به خاطر رابطه ایران و عراق و پوششی که ایران داره در مورد اینکه فضای سیاسی عراق رو در جهت مطلوب خودش ازش استفاده ابزاری بکنه، این نوع به اصطلاح تعارضات و درگیری‌ها احتمال داره که تداوم پیدا بکنه. آقای الکاظمی به نظر می‌رسید در آغاز کار بخواد این رابطه رو تغییر بده ولی نتونست، به دلیل اینکه الکاظمی فقط یک نفر هست و ایران در داخل حاکمیت عراق افرادی رو به اصطلاح باهاشون ارتباط داره و از اونها حمایت میکنه که ساختار قدرت رو در عراق به اصطلاح به نفع ایران تغییر میده، یا دست کم در حال حاضر این تغییر رو شما مشاهده میکنید. مشترکاتی با هم دیگه البته دارن ولی ایران و عراق نهایتاً رابطه شون رابطه رقابتی و در دراز مدت رقابت استراتژیک هست و این رابطه خواه ناخواه دیر یا زود تغییر خواهد کرد.
آقای روشندل، شما رابطه ایران و عراق رو در شرایط فعلی تحلیل کردین، اما در همین شرایط ایران و عربستان به دنبال بهبود روابط هستن. چه چشم‌اندازی در مورد مناسبات این دو کشور وجود داره؟
دو تا نکته جالب است که بگم. رابطه ایران و عربستان و در واقع مقدمات مذاکرات ایران و عربستان توسط عراقی ها جوش داده شده و اونها اینجا واسطه قرار گرفتن. و نکته دیگر این که بعد از آتش زدن کنسولگری ایران در کربلا، وزارت خارجه ایران متوسل شد به یک به اصطلاح عهدنامه‌ای که حمله به اماکن دیپلماتیک رو منع میکنه در سطح بین‌المللی و ایران دقیقاً بدون رعایت همون قطعنامه به سفارت عربستان و قبلاً هم به سفارت آمریکا حمله کرده. اما در رابطه با مذاکرات، در دو محور مذاکرات داره پیش میره و برای اولین بار روز دوشنبه مقامات وزارت خارجه ایران تأیید کردن که مذاکرات رسمیت داره و داره ادامه پیدا میکنه، یکی مسئله روابط دو جانبه هست و یکی مسائل منطقه‌ای که قطعا به مسئله به اصطلاح یمن و اینکه ایران از شبه نظامیان یمن در جهت تضعیف عربستان حمایت میکنه مطرح خواهد شد، ولی هر پیشرفتی در این زمینه موکول به این هستش که مذاکرات ایران با آمریکا در مورد برجام هم به همون نسبت پیشرفت پیدا کنه، به دلیل که عربستان مخالف مذاکرات برجام یا خواهان حضور در مذاکرات هست و ایران رو به عنوان قدرت اتمی در همسایگی خودش یک تهدید تلقی میکنه. بنابراین باید ببینیم که این دوتا محور چجور پا به پای همدیگه پیش میرن. من فکر نمی کنم که ایران بتونه به عربستان به تنهایی به یک نتیجه مثبت برسه بدون اینکه بتونه با آمریکا در زمینه برجام به نتیجه مطلوب برسه.
سپاسگزارم آقای روشندل از همراهیتون.
خواهش.
حسن روحانی رئیس جمهوری ایران ضمن مخالفت با مصوبه اخیر شورای نگهبان از وزارت کشور خواسته تا بر اساس قوانین موجود از داوطلبان نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری ثبت نام کند. شورای نگهبان اخیراً در مصوبه شروط جدیدی را برای داوطلبان کاندیداتوری انتخابات ریاست جمهوری تعیین کرده بود که با اعتراض شماری از فعالان سیاسی به خصوص در جناح موسوم به اصلاح طلب مواجه شد. با وجود مخالفت حسن روحانی با اجرای این مصوبه، شورای نگهبان اعلام کرده که اجرای آن برای وزارت کشور الزامی است. شهریار سیامی گزارش می‌دهد.
اینها بعضی از نامزدهای دوره دهم ریاست جمهوری ایران هستند، کسانی که قرار بود رقیب حسن روحانی باشند، اما بیشتر آنها از صد شورای نگهبان عبور نکردند. 1636 داوطلب که قرار بود تنور انتخابات را از همان روزهای اول گرم کنند. اما این تصاویر و اعداد ارقام ظاهرا مشکل ساز شد و شورای نگهبان برای بررسی پرونده این تعداد داوطلب حسابی به زحمت افتاد. از طرفی رسانه‌های خارجی هم خبر از رد تعداد زیاد داوطلبان ریاست جمهوری ایران دادند.
ولی خب یه هزینه ایست برای وزارت کشور و دوستان اجرایی. از این طرف ما دوباره باید بیاریم و بررسی بکنیم، دوباره نتیجه همان میشه. معرضم این بود که اگر کسی وضعیت خودش رو میدونه و قبلا یکی دو نوبت صلاحیتش تایید نشده، دیگه برای چی میاد شرکت میکنه؟ یه بحث توصیه شخصی بود.
حالا شورای نگهبان دست پیش را گرفته و مصوبه هایی را برای وزارت کشور تعیین کرده که عملا تعداد داوطلبان را به حداقل ممکن برساند. اما حسن روحانی دستوری به وزارت کشور صادر کرده و گفته مصوبه شورای نگهبان غیر قانونی است، چرا که شورای نگهبان نمیتواند برای داوطلبان محدودیت ایجاد کند، بلکه صلاحیت آنها را میتواند رد کند. سخنگوی شورای نگهبان بلافاصله این توییت را نوشته و گفته مصوبه شورای نگهبان در خصوص شرایط ثبت نام کنندگان انتخابات ریاست جمهوری برای وزارت کشور و دیگر مجریان لازم الاجراست. بدیهی است کسانی از نظر این شورا ثبت نام کننده تلقی می شوند که مدارک مذکور در مصوبه این شورا را هنگام ثبت نام ارائه کرده باشند. حالا شورای نگهبان و رئیس جمهوری روبروی هم قرار گرفتند. حتی محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری پیشین هم صدایش در آمده.
هیچ عهدی حق ندارد که این انتخابات رو به گونه ای اداره بکنه که به نقطه نظرات خودش یا اهداف خودش نزدیک شه. چه اونایی که مجری هن، چه اونایی که ناظر هن، چه اونایی که قانون می نویسن. انتخابات مال ملته. حق نداره کسی اونقدر زاویه رو تنگ بکنه که مردم محدود بشن به افراد خاص.
جالب است که یکی از شرایط جدید برای داوطلبان عدم داشتن پرونده در اعتراضات 88 است. اعتراضاتی که علیه انتخاباتی بود که آقای احمدی نژاد را رئیس جمهور اعلام کرد. یکی از داوطلبانی که در اعتراضات 88 پرونده دارد این فرد است. مصطفی تاج‌زاده که در نامه سرگشاده به علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی خواسته قانون اساسی تغییر کند. گویا سیاستمداران جمهوری اسلامی پذیرفتند که تنور این دوره از انتخابات قرار نیست چندان گرم شود. شهریار سیامی، رادیو فردا.
در پی ابطال شماری از واگذاری‌های مشکوک بنگاه‌های تولیدی که طی سال‌های گذشته زیر عنوان خصوصی سازی انجام گرفته، واگذاری شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه نیز باطل شد و مالکیت این مجموعه بزرگ اقتصادی دوباره به دولت بازگشت. برای گفتگو در این رابطه فریدون خاوند اقتصاددان از پاریس همراه ماست. آقای خاوند، آیا فسخ این واگذاری‌ها از جمله همین هفت تپه به این معناست که دولت سرانجام شکست فرایند معروف خصوصی سازی رو قبول کرده یا پای مسائل دیگری هم در میانه؟
شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه یکی از مظاهر مهم فاجعه ای هست که سالهاست در جمهوری اسلامی زیر عنوان خصوصی سازی جریان داره. در سال 1394 این مجموعه عظیم اقتصادی با 24 هکتار زمین حاصلخیز کشاورزی با قیمت خیلی خیلی پایین تر از قیمت واقعیش به دو خریدار فاقد اهلیت واگذار شد. این واگذاری مشابه اون چیزی که پیش از این در خیلی از واگذاری های دیگه هم دیده شده بود با سقوط فعالیت همراه بود، همراه با مشکلات خیلی زیاد برای کارگران که گاهی چندین ماه حقوق نمی گرفتن و مجبور بودن تظاهرات بکنن برای اینکه به حقوق حقه خودشون برسن. سرانجام سه روز پیش مهداد بذرپاش رئیس دیوان محاسبات کشور خبر داد که با همراهی دستگاه قضایی واگذاری این شرکت فسخ شده و مالکیتش برگشته به دولت، به گفته او به بیت المال برگشته و به همین علت به کارگران هم تبریک گفت. یادآوری میکنیم که فسخ واگذاری پیش از این در مورد خیلی دیگه از بنگاه هم انجام گرفته بود و در نتیجه این یک فصل تازه ای است که در تاریخ واگذاری ها در جمهوری اسلامی شروع شده. حالا سوال اینه که آیا جمهوری اسلامی سرانجام قبول کرده که یک تبهکاری بزرگ زیر عنوان ساختگی حقوقی سازی، خصوصی سازی که در واقع خودمانی سازی بوده، دارایی های مردم رو به باد داده، آیا این موضوع رو جمهوری اسلامی پذیرفته؟ به نظر میاد که موضوع پیچیده تر از این هاست. از قرار معلوم آیت الله رئیسی، رئیس قوه قضاییه که نامزد شرکت در انتخابات ریاست جمهوری است، انتقاد از واگذاری های مشکوک رو تبدیل کرده به یکی از مهمترین شعارهای انتخاباتی خودش، احتمالاً به این وسیله میخواد رأی جمع بکنه.
آقای خوان، اصولا چرا فرایند خصوصی سازی در ایران به جایی نرسیده؟ چرا بخش مهمی از افکار عمومی ایران به ویژه کارگران به شدت با خصوصی سازی مخالفت میکنن؟ آیا همون نکته هست که شما بهش اشاره کردین، یعنی خودمانی سازی به جای خصوصی سازی؟
ببینیم در تمام کشورهای پیشرفته، در تمام قدرت‌های نوظهور اقتصادی، اقتصاد روی دوش بخش خصوصی پیش میره. همین امروز واکسن‌های ضد کووید رو کی کشف کرده؟ این حاصل کار شرکت‌های داروسازی خصوصی است. فقط در جمهوری اسلامی یا رژیم‌های فاسد دیگری مثل روسیه خصوصی سازی تبدیل شده به مافیایی سازی. از بعد از انقلاب شمار زیادی از واحدهای دولت مثل غنیمت جنگی واگذار شدن به روحانیون و غیر روحانیون حاکم. خیلی از بنگاه‌ها واگذار شدن به سپاه، به بنیادها یا به آدم‌های بی‌صلاحیت. تنها پیامد این غارت بزرگ بدنام کردن فرایند خصوصی سازی بود و متأسفانه جریان‌هایی هم هستند که با سوء استفاده از این فاجعه در ایران علیه خصوصی سازی و اقتصاد آزاد تبلیغ می‌کنند، در حالی که خصوصی سازی واقعی در کشورهایی انجام می‌گیره که در اونها آزادسازی اقتصادی انجام گرفته باشه، در درجه اول رقابت آزاد باشه، مالکیت محترم شمرده باشه، در اینها شرایطی است که در ایران وجود نداره.
و به نظرتون آیا فسخ واگذاری ها میتونه به مشکلات شرکت هایی که مالکیت اونها به دولت برمیگرده پایان بده؟
ببینید این همه شرکت دولتی در ایران چه گلی به سر مردم زدن. در فضایی مثل اون چیزی که در جمهوری اسلامی ما شاهدش هستیم، با توجه به فساد و عدم صلاحیت، نه از خصوصی سازی کاری برمیاد نه از شرکت های دولتی.
بسیار سپاسگزارم فریدون خواوند از اینکه با ما همراه بودید.
منم از شما تشکر می‌کنم.
در کارزار توییتری صدها تن از کاربران به ادامه بازداشت برادران افکاری در زندان عادل‌آباد شیراز اعتراض کردند. این کاربران میگویند که وحید و حبیب افکاری در 8 ماه گذشته در سلول انفرادی نگهداری شده و تحت شکنجه قرار گرفتند. نوید افکاری برادر وحید و حبیب که در جریان اعتراضات تابستان 97 بازداشت شده بود، سال گذشته با وجود اعتراض‌های گسترده جهانی توسط قوه قضاییه جمهوری اسلامی اعدام شد. از آن زمان تا کنون دو برادر دیگر نوید همچنان در وضعیتی نامعلوم در زندان به سر میبرند. رویا ملکی گزارش میدهد.
به نام خدا. بلیه نامجو مادر وحید و نوید حبیب افکاری هستم.
مادر برادران افکاری که داغ اعدام نویدش را بر دل دارد و از دیدن دو فرزند دیگرش وحید و حبیب محروم است. آنها 8 ماه در انفرادی به سر میبرند بدون تماس با خانواده، بدون دسترسی به درمان. اینها را برادر دیگر سعید در صفحه توییترش نوشته. او روزهای انفرادی دو برادر را شماره میکند.
برادرانم وحید و حبیب افکاری پس از ضرب و شتم به مدت 21 روز شبانه روز با دستبند و پابند در انفرادی‌های زیرزمین عادل‌آباد حبس بودند. امروز 246مین روز انفرادی آنهاست و در تمام این 8 ماه محروم از درمان و تماس هستند.
قوانین بین‌المللی سلول انفرادی را نمونه واضحی از نقض و نشان آشکار شکنجه زندانیان می‌داند، اما در نظام قضایی جمهوری اسلامی سال‌هاست این شکنجه رواج دارد. انفرادی به قصد فشار برای پذیرفتن اتهامات و اعترافات اجباری.
برادران افکاری بیش از 8 ماه که از تماس با خانواده، تماس با وکیل و حق درمان محروم بودند، مدت‌های زیادی در سلول‌های انفرادی تحت شدیدترین فشارها به سر بردند و مورد تهدید اعدام قرار گرفتند. ما این رو نوعی گروگانگیری و تلاش جمهوری اسلامی برای جلوگیری از روشن شدن حقیقت در مورد اعدام نوید افکاری میدونیم. رفتار حکومت با برادران افکاری و نگه داشتن طولانی مدت اونها در سلول‌های انفرادی مصداق بارز شکنجه است. ما از جامعه جهانی میخواییم که در قبال رفتار حکومت با برادران افکاری واکنش نشون بدند و خواستار آزادی فوری اونها هستیم.
برادران افکاری تنها نیستند. نام و تصاویر آنها به هر بهانه‌ای در شبکه‌های اجتماعی داغ می‌شود. همین روزها هم یک کارزار توییتری در اعتراض به شرایط نگران کننده آنها در جریان است. شرایطی که مهدی حاجتی فعال سیاسی اجتماعی و نماینده سلب عضویت شده مردم شیراز در شورای شهر بخشی از آن را توییت کرده است.
قریب به 1 هفته در سلولی به نام عبرت بودم که برادران افکاری در آن نگهداری می شوند. سلولی به شدت کثیف و بی هیچ روزنه ای. حتی ظرف غذا را در همان توالت باید شست. سلولی که برای بیتابی های اعدامیان قبل از اعدام ساخته شده. به شرایط غیر انسانی برادرانم پایان دهید.
فرزند
کشتیگیر ایرانی به اتهام قتل کارمند حراست اداره آبفای شیراز و اتهام محاربه و شرکت در اعتراضات سراسری مرداد 1397 در نهایت اعدام شد. بر اساس گفته‌های پیش از اعدامش زیر شکنجه تن به اعتراف اجباری داد و تا دم مرگ فریاد بیگناهی کشید. از آن روز تا کنون دو برادرش وحید و حبیب که هر کدام به 54 و 27 سال زندان محکوم شدند در سلول انفرادی هستند. بی ملاقات، بی وکیل، بی حق درمان. رویا ملکی، رادیو فردا.
سعید خطیبزاده سخنگوی وزارت خارجه ایران دیروز گفت که ایالات متحده با بیشتر درخواست‌های ایران در جریان گفتگوهای احیای برجام موافقت کرده. این چندمین بار است که مقام‌های دولت و تیم مذاکره کننده ایران چنین ادعایی را مطرح می‌کنند. این در حالی است که مقام‌های آمریکایی می‌گویند که رسیدن به توافق به تصمیم سیاسی تهران بستگی دارد. در حال حاضر گروه‌های کارشناسی هیئت‌های مذاکره کننده در وین مشغول رایزنی هستند تا اختلاف ها بر سر پیشنویس متن توافق احیای برجام را تا جای ممکن کاهش دهند. گزارشی ببینیم از نازآفرین میرزا خلیلی.
سخنگوی وزارت خارجه ایران میگوید که واشنگتن بخش عمده‌ای از خواسته‌های این کشور را پذیرفته. با این حال سعید خطیب‌زاده دیروز تاکید کرد که تهران برای سرانجام رساندن گفتگوهای احیای برجام عجله‌ای ندارد. اما اعضای نشست کمیسیون مشترک برجام که برای بازگرداندن آمریکا به این توافق در وین در حال رایزنی هستند، حرف دیگری می‌زنند. نزدیکتر شدن به پایان زمان توافق موقت تهران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به سختی این مذاکره ها افزوده. هایکو ماس وزیر خارجه آلمان میگوید گرچه گفتگوها در فضای سازنده‌ای پیش می‌رود، اما وقت زیادی باقی نمانده است.
ما خواهان احیای کامل توافق هسته‌ای با ایران هستیم. این تنها راه برای اطمینان یافتن از عدم برخورداری ایران از بمب اتمی است و باید به هر قیمتی از این امر جلوگیری کرد.
میخائیل اولیانوف نماینده روسیه در سازمان‌های بین‌المللی هم روز یکشنبه در توییتی تأکید کرده بود اگر این گفتگوها به خرداد کشیده شود دشوارتر خواهد شد.
مهلت زمانی وجود ندارد، اما یک تاریخ معین وجود دارد، 21 ماه می. البته ما میتونیم پس از این تاریخ هم مذاکره ها رو ادامه دهیم، اما در چنین شرایطی تردید و احتمال خطر افزایش خواهد یافت. خوب است که همه شرکت کنندگان در گفتگوهای وین این موضوع را درک کنند.
بر اساس توافق تهران و آژانس، اجرای قانون مجلس که دولت را موظف به توقف اجرای پروتکل الحاقی می‌کرد تا 3 خرداد به تعویق افتاد. ایران اعلام کرده که پس از این تاریخ تصاویر گرفته شده توسط دوربین‌ها در این 3 از تأسیسات هسته‌ای ایران به آژانس تحویل داده نخواهد شد. عباس عراقچی مذاکره کننده ارشد ایران در وین به شبکه رادیو تلویزیون NHK ژاپن گفته بود امیدوار است با پیشرفت در مذاکره های وین دیگر نیازی به تمدید مهلت بازرسی آژانس وجود نداشته باشد. در همان روز وندی شرمن معاون وزیر خارجه آمریکا در مصاحبه‌ای ابراز امیدواری کرده بود که تهران و واشنگتن به توافقاتی برسند که این همکاری‌های تهران و آژانس همچنان ادامه پیدا کند. با این حال سخنگوی وزارت خارجه ایران دیروز با اشاره به این سخنان آقای عراقچی گفت که تصمیم‌ها نه توسط تیم مذاکره کننده بلکه در تهران گرفته می‌شود. جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا میگوید که خواستار بازگشت واشنگتن به برجام است. آمریکا بارها تاکید کرده که توافق هسته‌ای با ایران جلوی دستیابی این کشور به مواد لازم برای ساخت بمب هسته‌ای را خواهد گرفت. آنچه که حالا اروپایی‌ها و آمریکا میگویند ایران به آن بسیار نزدیک شده. با خروج واشنگتن از برجام توسط دونالد ترامپ، تهران هم دست به کاهش تعهداتش در برجام زد. از جمله افزایش درصد خلوص غنی‌سازی اورانیوم به 60% و تولید اورانیوم فلزی.
ما میتونیم تحریم رو پایان ببخشیم. ما کارمون انجام دادیم. یعنی دولت 12 کار خودش انجام داده.
اما در تهران حسن روحانی میخواهد تحریم ها پیش از انتخابات ریاست جمهوری ایران از سوی آمریکا لغو شود.
این یک روند دیپلماتیک حساس و فشرده است. اجازه دهید که بگویم من خوشبین هستم. یک فرصتی وجود دارد. این پنجره تا پایان ماه باز خواهد بود. اما کار زیادی وجود دارد و زمان محدود است و مذاکرات وارد یک مرحله بی‌وقفه شده است.
در وین محل نشست‌های احیای برجام به گفته دیپلمات‌ها با اینکه رایزنی‌ها فشرده‌تر شده، اما اختلاف‌های تهران و واشنگتن همچنان باقی است. نازآفرین میرزا خلیلی، رادیو فردا.
اما بحث واکسیناسیون در ایران، برای گفتگو در این رابطه دکتر محمد کاظم عطاری، پزشک و پژوهشگر پزشکی اجتماعی از واشنگتن همراه ماست. آقای دکتر عطاری، برخی شرکت‌های سازنده واکسن ایرانی کرونا از کمبود مواد اولیه واکسن گلایه کردند. وعده داده شده بود که واکسیناسیون گسترده با واکسن‌های داخلی از پایان خرداد آغاز میشه. این مواد اولیه چه هستند و در حال حاضر چه مرحله ای است تولید و آزمایش واکسن‌های داخلی؟
بله، متاسفانه هرچی که از زمان وعده ها بیشتر میگذره مشکلات تولید بیشتر روشن میشه. خب در اوائلی که اعلام پیروزی کردن تنها تونسته بودن اون واکسن رو در آزمایشگاه تولید بکنن، ولی واقعیت این هست که تولید آزمایشگاهی یک واکسن تا تولید انبوهش فاصله بسیار زیادی داره. الان شرکت هایی که در واقع در ایران بیشتر از بقیه مطرح هستن برای ساخت واکسن داخلی یکی همین شرکت برکت هست که وابسته به ستاد اجرایی فرمان امام هست و دو شرکت دیگه انستو رازی و انستو پاستور. برکت از بقیه به دلیل خب در دسترس داشتن منابع مالی بیشتر تونسته بهتر از بقیه عمل بکنه، از این جهت که واردات مواد اولیه که لازم هست برای ساخت واکسن و همچنین تجهیزات تولید انبوهش رو به تازگی تونسته مقداری از چین وارد بکنه. به همین جهت به نظر میرسه و حتی برخی از کارشناسان اعتقاد دارن که این واکسن میتونه کپی واکسن سینوفارم چین باشه، به دلیل اینکه حتی اون ویروسی هم که در واقع برای کشت و برای ساخت واکسن استفاده میشه هم از چین وارد کرده و شرکت سینوفارم چین بهش اون اطلاعات اولیه و در واقع اون ویروس اولیه رو داده. اما شرکت های دیگه مثل انستو رازی و انستو پاستور همچنان با مشکلات مالی مواجه هستند و حتی مصاحبه های مسئولینش طی روزهای گذشته هم بیشتر این رو اذعان میکنه که در تولید انبوه مشکلات مالی مانع این شده که پیشرفت زیادی داشته باشن. ولی شرکت برکت به دلیل اینکه گفته برخی از عایدات خودش رو به فروش رسونده و تونسته مقداری منابع مالی بیشتری تهیه بکنه.
و نکته بعدی در مورد روند واکسیناسیون در ایران، تا اینجا چگونه دیدید این مسئله رو، چگونه داره پیش میره و چه چشم‌اندازی پیش رو هست؟
خب واقعیت این هست که طی ماه‌های گذشته که واکسیناسیون لاک‌پشتی ایران اینقدر عددش کوتاه و کم بوده که اصلاً به چشم نمی اومده. طی دو سه روز گذشته یک مقداری میزان واکسیناسیون در ایران افزایش پیدا کرده و صحبت این هست که طی روزهای آینده هم هلال احمر وارداتش رو بیشتر بکنه. بخشای خصوصی که قرار هست در واردات مشارکت بکنن تنها اجازه ورود 100 هزار دوز واکسن به اینها داده شده در مرحله فعلی. خب از اونجایی که واکسن اسپوتنیک و شرکت اسپوتنیک و روسیه توی تعهداتش مشکل پیدا شده و زمانبندی رو رعایت نکرده و واکسن رو بر اساس تعهدات تحویل ایران نداده، ایران داره شیفت پیدا میکنه در واردات واکسن به سمت سینوفارم چین و احتمالاً سینوواک چین. اما اون چه مسلم هست این هست که با کمرنگتر شدن فاصله این که واقعاً بتونیم ما در پایان خرداد ما واکسن ایرانی رو داشته باشیم، به نظر میرسه که یک مقدار توجه به واردات واکسن، هرچند واکسن چینی، توجه به واردات واکسن بیشتر شده و طی روزهای اخیر یک مقدار تغییر جزئی در تعداد واکسن و تعداد مراکزی که برای تزریق در نظر گرفته شدن بیشتر شده و حتی مراکز خودرویی قرار هست که 10 مرکز خودرویی برای تزریق واکسن در ماشین و خودروهای مردم در واقع طراحی بشه که اینها نشانه‌های خوبی هست اگر با همین سرعت ادامه پیدا بکنه.
بله بسیار سپاسگزارم دکتر محمد کاظم عطاری از اینکه با ما همراه بودید.
سلامت باشید.
اما در پی بالا گرفتن تنش‌ها در شرق اورشلیم دوشنبه شب گروه حماس چندین راکت را به سوی اسرائیل پرتاب کرد. گزارش‌ها حاکی است که دست کم صدای چند انفجار در نزدیکی شهر اورشلیم شنیده شده. در چند روز گذشته درگیری‌های خشونتباری میان پلیس اسرائیل با فلسطینی‌ها در اطراف حرم شریف رخ داده. تنش‌ها پس از آن آغاز شد که شماری از خانواده‌های فلسطینی ساکن محله شیخ جراح در شرق اورشلیم به اخراج از خانه‌هایشان تهدید شدند. این در حالی است که اسرائیل روز گذشته سالگرد تسلط بر شرق اورشلیم را در میان تدابیر شدید امنیتی جشن گرفت. جزئیات بیشتر از مهران کریمی.
شنیده شدن صدای چندین انفجار و آژیرهای حمله در اورشلیم یا بیت المقدس. کانال 13 اسرائیل دیروز عصر گزارش داد که چندین راکت به سمت این شهر شلیک شده است. گزارش ها همچنین حاکی از شلیک راکت به سوی شهرهای دیگر از جمله بندر اشکلون است. گروه حماس مسئولیت این راکت پراکنی را بر عهده گرفته است. به دنبال درگیری‌های اخیر میان پلیس ضد شورش اسرائیل و معترضان فلسطینی در بیت المقدس یا اورشلیم شرقی، این گروه تهدید کرده بود که با ادامه حضور نیروهای اسرائیلی در حرم شریف علیه اسرائیل اقدام خواهد کرد. انتظار می‌رود که با این حمله اسرائیل هم در اقدامی تلافی جویانه مواضع حماس در غزه را هدف قرار دهد. رسانه‌های اسرائیلی گزارش کردند که پلیس ضد شورش این کشور بعد از ساعت‌ها درگیری دیروز در محوطه مسجد الاقصی این مسجد را ترک کردند. در درگیری‌های روزهای اخیر در اورشلیم یا بیت المقدس صدها فلسطینی و ده‌ها مأمور پلیس اسرائیل زخمی شدند. با بالا گرفتن تنش‌ها، مشاور امنیت ملی دولت جو بایدن، جک سالیوان، دیروز در آمریکا در گفتگوی تلفنی همتای اسرائیلیش را به خویشتنداری دعوت کرد. قرار بود شماری از یهودیان افراطی به مناسبت سالگرد تسلط اسرائیل بر شرق اورشلیم دیروز در اطراف حرم شریف راهپیمایی کنند، اما پلیس اسرائیل برای جلوگیری از تشدید تنش‌ها از ورود این یهودیان به این منطقه خودداری کرده است. این راهپیمایی که به روز پرچم معروف است به مناسبت اشغال بیت المقدس یا اورشلیم شرقی هر سال برگزار می شود، اما امسال همزمان شده است با روز قدس. مسجد الاقصی با صحنه‌های این چنینی غریبه نیست، اما درگیری‌های اخیر به اعتقاد ناظران شدیدترین از سال 2017 بوده است. شعله‌های این درگیری از اینجا شروع شد، محله شیخ جراح واقع در اورشلیم یا بیت المقدس. خانه‌های این محله مورد نزاع اسرائیلی‌ها و فلسطینیان است. پلیس اسرائیل حکم تخلیه این خانه‌ها را به فلسطینی‌ها ابلاغ کرده است. فلسطینی های ساکن این محله می گویند خانه و زمین هایشان را سالها پیش از اردن خریداری کردند، در حالی که یهودیان می گویند اجداد آنها شماری از خانه های محله شیخ جراح را در دهه 1950 میلادی و اندکی پس از تأسیس اسرائیل خریداری کردند. با بالا گرفتن تنش در اورشلیم یا بیت المقدس، آمریکا به همراه بسیاری از کشورهای اروپایی خواستار توقف اخراج فلسطینیان در محله شیخ جراح شدند. به دنبال درگیری‌های اخیر چندین رهبر سیاسی کشورهای مسلمان به حمایت از فلسطینی‌ها پرداختند. مهران کریمی، رادیو فردا.
عبدالوهاب شهیدی خواننده و نوازنده برجسته ایرانی در سن 99 سالگی درگذشت. آقای شهیدی که محمد رضا شجریان از او به عنوان بزرگ مرد هنر آواز ایران یاد می کرد، سالها از فعالیت در زمینه موسیقی و عرصه آثارش محروم ماند و در سکوت خانه نشین شد. مهیار طهماسبی در گزارشش نگاهی کرده به زندگی و آثار این هنرمند برجسته موسیقی ایران.
به نام ایران، به نام مردم ایران، هنرپرور، به نام اساتید چه در ادبیات چه در موسیقی.
نامش عبدالوهاب شهیدی، استاد برجسته موسیقی با صدای ممتاز در آواز که او را در کنار غلام حسین بنان، اکبر گلپایگانی، حسین قوامی و تاج اصفهانی قرار می‌دهد. با تحریرهایی به اندازه و به جا در آواز دستگاهی که نشان ظرافت و توانایش بود و اجرای فصیح و متناسب شعر که در افاده معنا مؤثر بود. آقای شهیدی همچنین عود نوازی توانا بود و گفته می‌شود که اولین کسی بوده که عود را از سیطره موسیقی عربی خارج و به عنوان یک ساز کاملا ایرانی استفاده کرده است.
تنها کسی بود که عود ایرانی می‌زدند. اصلا این ساز خودشو به نوازنده‌ها تعمیل می‌کرد، همیشه با لهجه غلیظ عربی ساز شما بشنوین.
عبدالوهاب شهیدی زاده مهر ماه 1301 در میمه، یکی از شهرهای اصفهان است و از اوایل دهه 1320 فعالیت هنری خود را با فراگیری آواز، سنتور و عود نزد اسماعیل مهرتاش در جامعه هنری باربد که به تدریس همزمان موسیقی و تئاتر می پرداخت آغاز کرد.
آقای شهیدی برای من همیشه یک تصویری از آرزوی بود که من درباره هنرمند داشتم. همیشه من میتونستم به عنوان هنرمند اشتکی بکنم و اخلاق هنریش و اخلاق انسانیش.
آقای شهیدی در سال 1339 و با حضور در برنامه گلها شروع به فعالیت و همکاری با رادیو کرد و تا سال 57 و انقلاب اسلامی در بسیاری از این برنامه ها شرکت کرد. عبدالوهاب شهیدی اجراهایی در برنامه های جشن هنر شیراز با هنرمندان سرشناسی چون جلیل شهناز، فرامرز پایور، اصغر بهاری، حسین تهرانی، رحمت الله بدیعی، حسن ناهید و محمد اسماعیلی داشت.
عبدالوهاب شهیدی یه اعتبار بود، یه منش انسانی و بزرگوارانه بود در موسیقی ما. هر جا که شهیدی بود بالاترین عنوان هنر رو داشت، چه در جشن هنر، چه در گلها و چه در حضور مردم.
با اینکه آقای شهیدی با اجرای بیش از 230 برنامه از فعالترین هنرمندان برنامه گلها بوده، با وقوع انقلاب اسلامی و پس از آنکه دادگاه انقلاب اصفهان او را به اتهام آنچه ساواکی بودن نامید به 4 ماه حبس تعدیبی محکوم کرد، برای همیشه از فعالیت در عرصه موسیقی کنار گذاشته شد.
و میتونست بیش از این سرمشق هنرمندان باشه. خب روزگار مساعدت نکرد. خیلی از سالهایی که هنوز امکان کار هنری درخشان بود آقای شهیدی بر کنار موند. حیف.
سرانجام عبدالوهاب شهیدی در 99 سالگی بامداد روز دوشنبه 20 اردیبهشت و یک روز پس از بستری شدن در بیمارستان درگذشت. مهیار طهماسبی، رادیو فردا.
مرغ پر بشکستن و پرواز نیست، سینه مجروح را آواز نیست.
اون نگاه گرم تو جام شراب آب.
برای گفتگو در رابطه با عبدالوهاب شهیدی، خواننده و نوازنده سرشناس ایرانی، همراه هستیم با فرج سرکوهی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر از فرانکفورت آلمان. آقای سرکوهی، عبدالوهاب شهیدی پس از انقلاب 57 دیگه فعالیت نداشت. در اون زمانی که فعالیت میکرد نوع خوانندگیش تفاوتی داشت با سایر خوانندگانی که در زمینه موسیقی کلاسیک و سنتی ایرانی فعالیت میکردن؟
خب عبدالوهاب شهیدی که بعد از 40 سال ممنورکاری و سکوت اجباری، همونطور که شما گفتین، درگذشت، با حدود 230 برنامه در برنامه گلها که از محبوبترین برنامه های موسیقی پیش از انقلاب ایران بود، با کارهای مثل بهار غم‌انگیز در آواز بیات اصفهان و کارهای دیگه در واقع یکی از تاثیرگذارترین موسیقیدانان ایرانی بود. ما میدونیم که در موسیقی سنت، در موسیقی ردیف، یه عده بودن که اینها فقط ردیف رو تکرار میکردن، اون مکتب برگومند که در مرکز حفظ شاهی موسیقی سنتی بود. اما موسیقیدانان بزرگ ما مثل ابوالحسن خان صبا، خود وزیری، خالقی و دیگران در بند فقط موسیقی ردیف نبودن، چون موسیقی ردیف یکی از انواع موسیقی ایرانی بود، بلکه میکوشیدن که به اصطلاح موسیقی ایرانی رو غنی‌تر بکنن با بهره‌گیری مثلا از موسیقی محلی، از موسیقی به اصطلاح نقاط مختلف ایران که در موسیقی ردیف نبوده. و این خود ابوالحسن خان صبا خیلی کار خوبی در این زمینه کرده. حالا عبدالوهاب شهیدی هم در این مسیر به اصطلاح گام‌های خوبی برداشت. می‌دونیم که اون دوستا برخی از کارهای بسیار موندگارش مثل همون تصنیف معروف زندگی با مطلع آن نگاه گرم تو که در دستگاه ما هست و برامت فایبر تدوین کرده، در ملودیش رو از یکی از آوازهای محلی منطقه بسیار خرم‌آباد گرفته. بنابراین در این عرصه عبدالبهاء شهیدی کارهای بسیار خوبی ارائه داد و موندگار هم شد، محبوب هم شد. همچنین بعضی کارهای عارف غزینی رو دوباره تکرار کرد، مثل اون گریه را به مستی بهانه کردم یا گریه کن دیگر سیل خونگری، که میدونیم این تصنیف دوم گریه کن دیگر سیل خونگری ثمر ندارد، ناله این که ناید از نای دل اثر ندارد، هر کسی که نیست اهل دل دل خبر ندارد، دل دست غم مفر ندارد، دیده غیر اشک تر ندارد، این محرم و سفر ندارد. در آخر این رو عارف برای کل محمد تقی‌خان فسیان سرود، که میدونیم او رو کشتن، سر او رو بریدن. در زمینه نوازندگی هم عبدالبهاء شهیدی کارهای جالبی کرد. میدونیم که مضراب تار رو او مینواخت، اما با مضراب تار در واقع کوشید که شیوه نوازندگی تار رو در عود به اصطلاح به کار ببره و عود رو ایرانی بکنه و تطبیق بده با موسیقی ایرانی. حالا میدونیم که در این حال بعد از انقلاب به زندان محکوم شد، 4 ماه زندان بود و بعد ممنون کار شد و با این کار یکی از صداهای خلاق ایرانی رو در واقع 40 سال خفه کردن.
آقای سرکوی، یک هنرمند و شاعر دیگر رو هم از دست دادیم در این چند روز اخیر، منصور اوجی، از پیشروان شعر کوتاه نیمایی. آقای اوجی چه کارنامه‌ای داشت و چه آثاری رو خلق کرد؟
از جماعت زنان دلم گرفت، آن جماعت عظیم، روز جشن، صبح عید، یک کبوتر سفید بینشان نبود، جملگی سیاه، جملگی کلاغ. توصیفیست که تصویری بسیار زیبا که او از مثلا تظاهرات زنان لابد ارائه میده و اینها در جمهوری اسلامی که با اون حجاب های مخصوص. اوجی با حدود 2000 تا شعر، 25 کتاب و مثلا یکی از شاعرانی بود که سبک خودش رو داشت، زبان خودش رو داشت. میدونید که اوجی شعر رو بسیار فشرده و کوتاه میکنه و در واقع بخش مهمی از شعر در اون جاهای ناگفته و سکوتش بود. اما اوجی با نوعی رومانتیسیسم و نوستالژی و به شیراز هم در شعرهاش دیده میشه، گرچه که شعرهای اوجی کمتر به اصطلاح مشهور شد، به جز اون شعر مثلا این سوسن هست که میخواند، که برای سوسن خواننده معروف سروده بود و فضای استراب اون دوره را تصویر کرده بود. اوجی در واقع میتونیم بگیم که بر کنار بود از تحولات سیاسی و اجتماعی دوران خودش، اما در این حال در شعر یه صدای مشخص باشه.
خب ممنونم آقای سرکوی، روح هر دوی این هنرمندان تازه درگذشته شاد باشه، یادشون گرامی. از امروز اردوی تیم ملی فوتبال زنان ایران تشکیل شده تا پس از 2 سال تعطیلی در یک دیدار تدارکاتی به میدان بره. برای صحبت در این رابطه مهدی رستم‌پور همراه ماست. مهدی، چه برنامه پیش روی فوتبال زنان ایران قرار داره؟
درود مهدی جان. تیم ملی فوتبال زنان همونطور که اشاره کردی 2 سال وجود نداشت، حتی از رنکینگ فیفا خارج شد و سرانجام در پیش بودن جام ملت‌های آسیا که شهریور برگزار میشه باعث شد که مجدداً مریم ایراندوست به عنوان سرمربی تیم ملی انتخاب شده. جالب، پدرش نصرت ایراندوست سرمربی پیشین ملوان هم به عنوان کمک مربی او را همراهی خواهد کرد. از اتفاقات جالب دنیای فوتبال و از امروز اردوها شروع شده، در 2 مرحله قرار 60 بازیکن رو تست کنه و نکته ای هم که اشاره کرده واقعا جالب توجهه و تأسف بار. میگه که من وقتی که از بازی ها فیلم برداری نشده، پخش تلویزیونی نداشته، چگونه باید بازیکنانم رو انتخاب کنم؟ به همین خاطر 60 بازیکن رو به ترتیب اولویت از تیم هایی که نتایج بهتری کسب کردن دعوت میکنه و به همین ترتیب در 2 مرحله اردویی که 30 بازیکن در هر مرحله حضور دارن بعد اونها رو ببینه. واقعا تأسف آوره که از این رقابت ها حتی تصویر برداری هم نمیشه که یه سرمربی تیم ملی بتونه بازیکنان منتخبش رو انتخاب کنه تا برن به اردوی بلاروس و اونجا 2 بازی با تیم ملی بلاروس برگزار خواهند کرد.
اما حوادث و درگیری های بازی سپاهان و پرسپولیس بعد از گذشت 2 روز همچنان خبرسازه و نیروی انتظامی هم واکنش نشون داده. آیا اصلا در این سطح درگیری قابل پیش بینی بود؟
خیلی معناداره. این که هر وقت این درگیری ها پدید می اومد می گفتن که تماشاچی ها تحریک کردن و ایراد از سکوهاست و هواداران، ولی خب الان مدت هاست تماشاچی که وارد ورزشگاه نمیشه، ولی باز بعد از پایان بازی این زد و خورده اتفاق می افته. بازی پرسپولیس سپاهان قبلا هم سابقه داشته که این اتفاقات رخ داده. یه نکته اینه که بازیکن می دونه که هر طوری برخورد کنه محرومیت جدی مواجه نخواهد شد، ضمن اینکه در شبکه‌های اجتماعی ازش به عنوان بازیکن با تعصب و با غیرت یاد میشه. و ما دیدیم که مهدی جان فقط قبل از بازی پرسپولیس استقلال که خیلی تهدید میکنن به صورت جدی که نظارت داریم، مشاورین حقوقی، مسئولین انضباطی، کمیته اخلاق در استادیوم حضور دارن، محرومیت‌ها سنگین خواهد بود. فقط اون یه بازی رو براشون مهمه و میبینیم وقتی که اینجا این برخوردها با هیچ گونه محرومیتی مواجه نمیشه در دیدارهای ملی، بازیکنان تیم ملی میبینیم که شگفت زده میشن، بهت زده میشن از اینکه چطور AFC و فیفا جدیتر برخورد میکنن و تیم ملی که لطمه میخورن.
بله، همونطور که تو تصاویرم دیدیم نه تنها با هم دیگه درگیر بودن، بلکه با دوربین هم درگیر بودن، هر کس رد میشد یه مشتی هم به دوربین میزد.
بله، و این خیلی عجیبه که گفتم چرا داشته فیلمبرداری میکرده، یعنی اصلا واقعا این اظهار نظرها و این اتفاقات بسیار تاسف‌آوره و هیچ گونه رسیدگی و ممانعت جدی قانونی هم در پی نداشته.
خب کوتاه در مورد رقابت‌های NBA هم صحبت بکنیم که در روزهای پایانی فصل عادی قرار داره. امسال دیگه تیم‌های هفتم و هشتم هر کنفرانس به طور مستقیم راهی دور حذفی نمیشن. این تغییر چه تأثیری در روند بازی‌ها می‌ذاره؟
این تغییر به شکل نیم‌بند فصل قبل فقط در کنفرانس غرب اجرا شد. امسال در هر دو کنفرانس به جای اینکه تیم‌های 7 و 8 مستقیم برن به پلی‌آف، یه مرحله پیش‌بینی شده تحت عنوان پلی این. تیم هفتم با هشتم بازی می‌کنه، نهم با دهم. برنده 7 و 8 میره پلی‌آف، بازنده با برنده 9 و 10 بازی می‌کنه. دلیلش اینه که حساسیت بیشتری در پایین جدول ایجاد بشه، تیم‌های پایین جدولی رها نکنن مسابقات. ولی نکته مهم اینه که احتمال داره که لس آنجلس لیکرز و گلدن استیت به عنوان تیم‌های 7 و 8 همون بازی اول پلی اینو برگزار کنن که فوق‌العاده جذاب و حساس. از همین حالا هوادارهای NBA رفتن به استقبال این مسابقه، تقابل لبرون جیمز و استفن کوری.
بله، بسیار سپاسگزارم مهدی رستم‌پور.
ممنونم.
یکی از 12 بطری شرابی که نوامبر سال 2019 میلادی به همراه فضاپیمای تجاری دراگون سپیس اکس به ایستگاه فضایی فرستاده شده بود، در حراج خانه کریستیز به حراج گذاشته می شود. این بطری ها با هدف بررسی پتانسیل کشاورزی فضایی و تحقیق در مورد روند تخمیر به فضا رفته بودند. مدیران حراج کریستیز معتقدند این حراج برای دوستداران شراب فرصتی استثنایی است تا شراب فضایی را امتحان کنند. آنها برآورد می‌کنند این بطری تا قیمت 1,000,000 دلار به فروش برسد. گزارشی ببینیم در این مورد.
شراب فضایی یکی از جدیدترین حراج‌های حراجخانه کریستیز. این بطری شراب که روزی زمین را به مقصد ایستگاه فضایی بین المللی ترک کرده بود، حالا با قیمتی فضایی به حراج گذاشته می شود. این بطری یکی از 12 بطری شراب گران قیمت بوردو است که 14 ماه پیش با فضاپیمای تجاری دراگن شرکت اسپیس اکس به فضا فرستاده شد. محققانی که در مورد شرایط کشاورزی تحقیق می‌کنند، با هدف بررسی روند تخمیر شراب در خارج از جو زمین، این بطری‌های شراب و همینطور 350 نهال انگور را به فضا فرستادند. حالا بخش بین‌المللی شراب گروه کریستیز می‌گوید که این شراب در یک محیط منحصر به فرد و در جاذبه صفر ایستگاه فضایی به عمل رسیده.
هدف اصلی این تحقیق بررسی روند تخمیر و همینطور تأثیر ما بر این روند بود. برای این منظور ما نیاز داشتیم بدونیم روند تخمیر چطور عمل میکنه و تنها راه جواب دادن به این سوال حذف بعضی عناصر مؤثر مثل اکسیژن بود.
در یک تست مزه شراب در ماه مارس که در انسیتوی تحقیقات شراب و انگور در بوردو فرانسه انجام شد، 12 متخصص یکی از شرابهایی که به فضا سفر کرده بود را امتحان کردند. بسیاری از آنها توصیف تفاوت شراب زمینی و شراب فضایی را دشوار خواندند و معتقد بودند طعم آن بعد از 14 ماه باز هم تغییر کرده است.
هر دو رنگشون براق بود، اما باز هم با توجه به رنگشون شرابی که در زمین مونده یکم تیره تر، گستر و جوانتره. شرابی که از فضا برگشته بود یکم ملایم تر بود و بوی معطر گل مانندی داشت.
شراب بوردو که از فضا برگشته به همراه شرابی که در زمین تخمیر شده، یک لیوان و چوب پنبه‌ای از جنس شهاب سنگ به فروش خواهد رسید. این محصولات با یک صندوق چوبی دست ساز همراه است که با الهام از آثار ژول ورن، نویسنده داستان‌های علمی تخیلی و فیلم پیشتازان فضا یا استار ترک ساخته شده است. با اینکه هنوز چندین بطری از شراب‌های فضایی باز نشدند، اما مدیران حراج خانه کریستیز می‌گویند قصد فروششان را ندارند. برآورد می‌شود این بطری شراب تا 1,000,000 دلار به فروش رفته و قرار است درآمد حاصل از فروش این بطری شراب صرف بخشی از تحقیقات فضاپیماهای تجاری گردد.
همراه بشیم با شهرام رفیع‌زاده و مروری بر مطبوعات و رسانه‌های ایران.
روزنامه آرمان گزارش داده با عنوان تعطیلات عید فطر با محدودیت‌های ناقص و مجموعه اظهارات و برنامه‌های متناقض ستاد ملی مقابله با کرونا و همچنین دولت رو در قبال تعطیلات پیش رو، یعنی تعطیلات عید فطر، این روزنامه برشمرده اشاره کرده به اینکه اعلام شده از سوی ستاد ملی مقابله با کرونا که از روز 21 اردیبهشت تا ظهر روز 25 اردیبهشت ماه طرح ممنوعیت تردد استانی اعمال خواهد شد. ابتدا گفته شد که بسیار سختگیری میشه در این زمینه، اما بعد دبیر امنیتی و انتظامی ستاد ملی مقابله با کرونا اعلام کرد که این طرح محدودیت داخل شهر یا بین شهری نیست، بلکه طرح ممنوعیت تردد بین استانها هست. نکته دومی که روزنامه آلمان بهش اشاره کرده این هست که این موضوع، یعنی این طرح ممنوعیت تردد بین استانها، هم فقط شامل خودروهای شخصی میشه و نوشته که بلیت قطار، هواپیما و اتوبوس نایاب شد، یعنی خودروها و وسایل نقلیه عمومی آزاد هست سفر بین استانها. و نکته سوم متناقضی که روزنامه آرمان بهش اشاره کرده اینه که در این شرایط موج چهارم کرونا، حالا اعلام کردن که نماز عید فطر در همه استانها و در سراسر کشور برگزار میشه، یعنی همه تصمیم گیری ها باز هم متناقض هست و به همین دلیل این روزنامه از محدودیت های ناقص در تیتر خودش برای توصیف برنامه‌ریزی دولت ستاد ملی مقابله با کرونا استفاده کرده. روزنامه سپید گزارشی داره با عنوان هزینه های تشخیص و درمان کرونا کمرشکن هست و نوشته که باید دولت و وزارت بهداشت و مجلس و دستگاه های حکومتی کمک کنند مردم رو در قبال هزینه های میلیونی کسانی که مبتلا میشن به کرونا، حتی به شکل سرپایی اگر بخوان خودشون رو درمان بکنن هزینه هاش میلیونی هست. این روزنامه اشاره کرده برای نمونه به هزینه آزمایش اولیه تشخیص کرونا و نوشتی که اگه آزمایشگاه خصوصی باشه 343 هزار تومان هزینه داره، آزمایشگاه خیریه باشه 320 هزار تومان و دولتی 300 هزار تومان. البته تاکید این روزنامه اینه که در بسیاری از آزمایشگاه ها بسیار بیشتر از این رقم ها از مردم دریافت میشه. اگر نیاز به بستری در بیمارستان باشه، بنوشته این روزنامه، همون ابتدا باید چیزی حدود 50 میلیون تومان به عنوان پیش پرداخت به بیمارستان داده بشه، بیمارستان های خصوصی به ویژه، چون بیمارستان های دولتی جا ندارن، بنوشته این روزنامه. و بعد هم تاکید روزنامه است که با توجه به هزینه های دارو، درمان و آی سی یو، مسائل از این قبیل، دست کم 100 میلیون تومان بستری شدن یک بیمار مبتلا به کرونا در ایران در بیمارستان خصوصی هزینه داره. دولتی ها هم مقدارش به نوشته این نامه کمتر هست، اما جایی برای پذیرش بیماران ندارن، نگاه روزنامه سپید هست. روزنامه سیاست روز که یک روزنامه نزدیک به جناح اصولگرا به اصطلاح ادبیات سیاسی در ایران هست، نوشته چرا واکسیناسیون کرونا اجباری نیست. من نکته بسیار مهم و عجیبی رو در این متن گزارش برش تأکید کرده این روزنامه و گفته که باید واکسیناسیون کرونا در ایران اجباری بشه تا هزینه های تولید واکسن داخلی در بیاد، یعنی گفته که ما واکسن خارجی وارد نکنیم به ایران و منتظر باشیم تا زمانی که واکسن هایی که تولید میشه در قرار است تولید بشه در ایران آماده بشه. نوشته که نظام هزینه زیادی برای تولید واکسن داخلی داده، بنابراین باید واکسیناسیون رو بعد از رسیدن واکسن داخلی اجباری بکنه تا بتونه درآمد خودش رو کسب بکنه.
بسیار بسیار سپاسگزارم از همراهیتون با صبحانه با خبر امروز. من مهدی طاهباز ازتون خداحافظی میکنم. روز خوش.